الأوطان ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حج، خودسازی، انسجام، اقتدار اسلامی و دفاع از مسجد الاقصی شعار حج 1400 انتخاب شد. در نشست شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت ضمن تبیین محورهای شعار حج آینده درباره احتمالات حج امسال بحث و گفتگو شد. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آمادگی ایران برای اعزام زائران گفت وزارت حج عربستان تا کنون به صورت شفاف و قطعی در مورد حج آینده اظهار نظر نکرده و همچنان کشورهای اسلامی در انتظار روشن شدن تکلیف حج هستند. آقای رشیدیان در گفتگو با رادیو معارف به گمان زنی ها در خصوص تعداد زائران اعزامی به حج اشاره کرد و گفت
چندی پیش وزارت صحه عربستان اطلاعیه ای داد، اعلام کردند که حج پیش رو رو با حدود 60 هزار نفر میخوان برگزار کنن که 15 هزار نفر اون از داخل و 45 هزار نفر اون رو از خارج میخوان دعوت کنن. پیرو به این مطلب، خب ما پیگیری هایی رو از وزارت حج عربستان داشتیم، اعلام آمادگی کردیم که سهمیه ما رو به ما اعلام بکنن تا ما بتونیم نسبت به سازماندهی و اقدامات ابتدایی از جمله مسئله واکسیناسیون و اسکان و هماهنگی های حمل و نقل و تغذیه و تدارکات لازمه انجام بدیم. اما تا این زمانی که بنده الان خدمت شما هستم، هیچ موضعی رو وزارت حج عربستان به صورت رسمی به ما اعلام نکرده. در گفتگوهای غیر رسمی اعلام کردن که این 45 هزار نفر رو به همون نسبت بین کشورهای اسلامی توضیح خواهند کرد که این رقم هایی که تا به حال گفته شده برآوردها و احتمالاتی است که این دوستان عزیز ما به ذهنشون رسیده، وگرنه تا الانی که من خدمت شما دارم صحبت میکنم وزارت حج و عمره عربستان هیچ نحوه‌ای رو راجع به توضیح این تعداد 45 هزار نفر بین کشورهای اسلامی و خاصن سهمیه حج جمهوری اسلامی ما اعلام نکرده که ما به اصطلاح بتونیم به صورت دقیق روی اون هم اعلام و اطلاع رسانی داشته باشیم و هم برنامه‌ریزی و اقدامات اجراییمون رو انجام داده باشیم.
انتخابات جلوه حضور مردم در تعیین سرنوشت سیاسی. رئیس ستاد انتخابات کشور دو اصل قانونمداری و بی‌طرفی را چراغ راهنمای وزارت کشور در برگزاری انتخابات 28 خرداد دانست. آقای عرف در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور افزود همه مدیران سیاسی وظیفه دارند در چارچوب قانون زمینه را برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم در کشور فراهم کنند. مروری بر دیگر اخبار انتخاباتی در بسته خبرهای انتخاباتی.
آقای موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی تبلیغات انتخابات و برخورداری یکسان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دولتی خبر داد. سردار اشتری فرمانده ناجا نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت نیروی انتظامی با بسیج امکانات و توان خود به دنبال ایجاد محیط امن و توأم با نظم برای برگزاری انتخابات خرداد است. معاونت فضای مجازی رسانه ملی همین روزها میزبان داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری است و برنامه‌های ویژه‌ای را در این فضا برای آگاهی بخشی به مردم تدارک دیده است.
امکان تصویربرداری، امکان ارتباطگیری، امکان پخش زنده، امکان پلی اوت و داشتن یک شبکه 24 ساعته فراهم شده. در پلتفرم‌های متعددی هم منتشر میشه، تلویزیون، تیوا، لنز و تعداد دیگری از پلتفرم‌ها.
آقای امیری اصفهانی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات و نماینده دادستان کل کشور از حذف برنامه‌های تولیدی که در آنها افراد و داوطلبان انتخاباتی مورد هتک حرمت قرار بگیرند خبر داد. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما هم اعلام کرد تاریخ مناظرات انتخاباتی تغییری نکرده است. آقای رنجبران درباره زمان مناظرات و مسابقات فوتبال افزود با بررسی‌های انجام شده زمان مناظرات کاملا خارج از زمان برگزاری مسابقات فوتبال خواهد بود. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اخذ اثر انگشت در روز رای گیری ممنوع است. همچنین تاکید شده رای دهندگان حتی الامکان از خودکار شخصی استفاده کنند. در همین حال مردم هم خود را برای انتخابی آگاهانه آماده می کنند.
انتخاب شرکت می کنید؟
آره
انشالله
شرکت که می کنم.
من همیشه شرکت کردم، شرکت هم می کنم.
رئیس جمهور آینده باید چه کارهایی را انجام بده در خصوص رفع مشکلات مردم؟
دغدغه رئیس جمهور هم باید دغدغه مردم باشه. الان مسئله که واسه مردم مهمه اشتغال، تورم، بیکاری و مسکن.
گرونی رو باید جلوش بگیره دیگه.
برای جوانامون دیگه بیکاری، مسکن، معیشتشون واقعا عمل ما می خوایم ازشون، نه شعار.
ادامه خبرها. حکم سرلشکری شهید سردار حجازی به خانواده وی تقدیم شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید سرلشکر حجازی حکم سرلشکری این شهید سرافراز را که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده است تقدیم خانواده مکرم شهید کرد. سرلشکر باقری در این دیدار شهید حجازی را مجاهد فی سبیل الله و الگوی شایسته برای نسل جوان جامعه توصیف و تصریح کرد. آثار و برکات وجودی که سردار حجازی برای همیشه در اذهان رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت منطقه باقی خواهد ماند. چهارمین مسیر دسترسی به ضریح مطهر امام رضا علیه السلام بازگشایی شد. معاون اماکن متبرکه حرم رضوی گفت با هدف ایجاد فرصت بهتر زیارت و کاهش ازدحام جمعیت، چهارمین مسیر دسترسی به روضه منوره حضرت امام رضا علیه السلام بازگشایی شد. آقای توکلی افسود پیش از این امکان تشرف زائران و مجاوران به روضه منوره امام هشتم از مسیر صحن‌های آزادی، انقلاب اسلامی و گوهرشاد فراهم شده بود که با تمهیدات انجام شده مسیر چهارم نیز از دارالولایه ایجاد شده است. 750 روستا برای انتخاب به عنوان روستای قرآنی درخواست دادند. معاون قرآن و عطرت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت 750 روستای کشور با هدف انتخاب به عنوان روستای قرآنی مدارک خود را به دبیرخانه این طرح ملی ارسال کردند. آقای فقی‌زاده گفت تصمیم نهایی برای معرفی 10 روستای قرآنی ایران در روزها و هفته‌های آینده صورت خواهد گرفت. دیروز نیز آیین رسمی معرفی بوشهر به عنوان نخستین پایتخت قرآنی کشور در سال 1400 در بوشهر برگزار شد. در برنامه بوشهر نخستین پایتخت قرآنی 1400، 80 برنامه قرآنی و 35 طرح ابتکاری حوزه قرآن اجرا خواهد شد. 32 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در دانشگاه ها از امروز با تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر آن بزرگوار آغاز می شود. آقای جعفرپور مدیر کل فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
دانشگاهیان با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و رئیس دانشگاه آزاد و رؤسای محترم دانشگاه های استان تهران و جمعی از کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان تهران در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد. انشاءالله بیانیه میثاق دانشگاهیان با آرمان های امام قرائت خواهد شد توسط رؤسای یکی از دانشگاه ها و همچنین اهداء گل و فاتح خانی و زیارت خانی حرم امام رو خواهیم داشت و انشاءالله با حضور اساتید و دانشگاهیان و کارکنان دانشگاه ها این مراسم به صورت نمادین در تهران برگزار خواهد شد. در شهرستان ها هم با توجه به اختزاعات دانشگاه کارهای نمادین برگزار کنند، از جمله این که در مزار شهدای گمنامی که در دانشگاه هستند حضور پیدا کنند، دیدار با خانواده های شهدای دانشگاه از استاد یا دانشجو داشته باشند، دیدارهایی با ائمه جمعه و اینها داشته باشن. امسال چون شرایط انتخابات کشورم هست، در بیانیه‌ها و ابلاغیه‌ای که نوشته میشه تاکید بر حضور حداکثری و برشور در انتخابات ریاست جمهوری تاکید بشه.
ثبت‌نام دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم آغاز شد. مدیر قرآن و حدیث معاونت تحصیب حوزه‌های علمیه گفت ثبت‌نام دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم به صورت مجازی و حضوری آغاز شد. حجت الاسلام حسینی افسود این دوره در راستای زمینه سازی ویژه تربیت طلاب حافظ و دستیابی به طرح 10 میلیونی حافظان قرآن کریم با تامین نیاز مربیان و اساتید مدارس علمیه حافظان در تابستان برگزار می شود. وی گفت طلابی که حداقل حافظ 5 جزء قرآن کریم هستند می توانند تا 20 خرداد با مراجعه به تارنمای معاونت تحصیب حوزه در این دوره ثبت نام کنند. دومین پیش همایش عرفان اهل بیتی به مناسبت بزرگداشت چهره ماندگار ادبیات و عرفان حجت الاسلام علی شیخ الاسلامی عصر امروز به صورت مجازی برگزار می شود. حجت الاسلام رودگر دبیر علمیه همایش.
همایش عرفان اهل بیتی اولین همایشش بنا بود اسفند 99 برگزار بشه، اما به دلیل اینکه جریان کرونا آمده بود رو منتقل کردیم به اسفند 1400. در کنار اون مصاحبه ها، نشست ها، کرسی های ترویجی، کرسی نظریه پردازی، تولید مقالات و موارد از این قبیل، در کنارش یک پیش همایش هایی رو هم از نیمه دوم اسفند 99 برنامه‌ریزی کردیم که اولین این پیش همایشش برگزار شد و دومین پیش همایشش رو اکنون داریم برگزار میکنیم که در هر پیش همایشی یه مسئله‌ای رو مطرح میکنیم. در پیش همایش اول بحث عرفان اهل بیت یا اهل بیتی مسئله مرکزی و گرانیگاهی ما بود. در پیش همایش دوم عرفان اسلام یا اسلامی، اینکه ما این مسئله رو برگزیدیم به عنوان بزرگداشت چهره ماندگار ادبیات عرفان مرحوم حجت الاسلام علی مسلمی دکتر علی شیخ الاسلامی رضوان الله تعالی علیه. این دلیل بود که جناب استاد سالها در عرصه عرفان اسلامی کار کرده، تدریس کرده، توریداتی داشتن. در این پیش همایش آخرین دستاوردها و دستاوردهای علمی و معرفتی خودشون رو مطرح کنند.
جایزه بخش ویژه مسابقه فلسطین تنها نیست، به خانم حنین الامسی هنرمند فلسطینی اهدا شد. با توجه به اینکه امکان حضور این هنرمند اهل غزه در ایران و دریافت جایزه توسط وی وجود نداشت، این جایزه در اختیار سفارت فلسطین قرار گرفت تا به وی اهدا شود. مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و دبیر مسابقه بین المللی فلسطین تنها نیست گفت در این مسابقه هنرمندانی از 66 کشور جهان شرکت داشتند که در نتیجه بیش از 2500 اثر به این جشنواره ارسال شد. آغاز ثبت نام مرکز تخصصی مهدویت و نماز. ثبت نام سطح 4 رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران حوزه علمیه همدان است و ثبت نام سطح 3 رشته تخصصی مهدویت ویژه برادران در حوزه های علمیه قم، اهواز، خرم‌آباد، شیراز و یزد انجام می شود. ثبت نام سطح 3 رشته تخصصی نماز هم زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم صورت می گیرد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی مدیریت سنجش و پذیرش حوزه های علمی مراجعه کنند. به آگاهیتان می رسانم امروز سه‌شنبه 11 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 20 شوال سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 غروب آفتاب ساعت 20:14 و هنگام اذان مغرب ساعت 20:35 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار ساعت 11 رو تقدیم حضورتون کردن. در این لحظه نوبت به پخش برنامه معیار میرسه که به معیار انتخاب اصلح برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری میپردازه. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است. نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روز.
معیار، بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اصلح از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ‌ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را، بهار را، بهار را انتخاب می‌کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده رادیو معارف. با سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و خاندان پاک ایشان، برنامه معیار امروز رو شروع می‌کنیم. امروز هم بخشی دیگه از منظومه فکری و دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم.
باید انسان توجه کند به این که آیا من که میخوام یه کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یه نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباط با من نداشت بلکه با منم دلخوری داشت، آیا اون را کاندید میکردم؟ اگر اون را هم کاندید میکرد معلوم شد که این برای خدا دارد کار میکند، کار به خودش ندارد. و اگر اینطور نشد بداند که مسئله شیطانی است نه مسئله خدایی.
در برنامه‌های گذشته معیار و در موضوع ویژگی‌های نامزد اصلح به این موارد اشاره کردیم: توانمندی و کفایت، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، تدین و تقوا، همچنین پایبندی به شعارها و اهداف انقلاب اسلامی. در برنامه امروز معیار می‌خواهیم یکی دیگه از ویژگی‌های نامزد اصلح رو از نگاه رهبر معظم انقلاب با هم بررسی کنیم.
در قانون اساسی ما در تعالیم و راهنمایی‌های امام همیشه تأکید شده است بر این نکته که نظام بدون حمایت مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم در حقیقت چیزی نیست. هیچ کس متکی به رأی مردم باید کسی بر سر کار بیاید، متکی به اراده مردم باید نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای خبرگان، انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اینا مظاهر حضور رأی مردم و اراده مردم و خواست مردم است.
یکی از ویژگی‌های بسیار مهم برای نامزد اصلح اعتقاد به توانمندی‌های داخلیه. بله عزیزان، در این سالها که دشمنان ما در نظام استکباری به قول خودشون تحریم‌های فلج کننده علیه مردم ایران رو اعمال کردن، ما باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اعتماد به توانمندی‌های جوانای این آب و خاک کاری می‌کردیم که در عمل تحریم‌ها بی اثر یا کم اثر بشه. ولی متأسفانه آنچنان که باید و شاید در این مسیر جلو نرفتیم. نامزد اصلح کسیه که از عمق جان به توانمندی داخلی این مرز و بوم معتقد باشه.
به توانمندی‌های داخل معتقد باشه. بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن، میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لولهنگ که فقط لولهنگ رو میتونن، نمیدونن که در داخل چه خبر هست. من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود، گفتم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه خورده بچرخن ببینن چه خبر از لحاظ دفاعی در کشور، توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن، معتقد باشن به توانمندی ها و به جوانان معتقد باشن، جوانها رو قبول داشت، جوانها رو به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور بشناسن و به اونها اعتماد کنن. بنده خب از سابق با جوانها مرتبط بودم و سالهاست که به اینا در مسائل گوناگون اعتماد میکنم. واقعا هر جایی که جوانها وارد میشن، من نمیخوام حالا عناوین و اینها رو اسم بیارم، واقعا اینجوریست، گره های سخت رو باز میکنن و مشکل گشایی میکنن.
همونطور که رهبر فرزانه انقلاب مدظله العالی فرمودند، گاهی مسئولی به دلیل آگاه نبودن از وضعیت کشور به توانمندی داخل بی‌اعتناس و به دیده شک به اون نگاه میکنه. پس میشه گفت برای اعتماد به ظرفیت‌های داخلی نامزد اصلح کسیه که از اوضاع فعلی کشور با خبر باشه و علاوه بر شناخت این ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات مردم هم برنامه‌ای عملی داشته باشه.
میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید. اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید. کشور یکی دوتا که نیست، مسائل کشور یکی دوتا که نیست، صدها مسئله هست که از این صدها مسئله اقلن ده ها مسئلهش جز مسائل اساسی و مهم کشور. اینا رو بدونید، بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه ای راه حلی داشته باشید، ولو اجمالی، نمیگیم حالا تفصیلی، ولو به نحوه اجمال یک راه حلی برای اون داشته باشید.
برنامه معیار رو همچنان از شبکه فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. گفتیم نامزد اصلح باید توانمندی داخلی رو باور داشته باشه و برای استفاده از این توان و ظرفیت برنامه داشته باشه. توانمندی های علمی و دفاعی، وحدت و انسجام ملی و دیگر ظرفیت های اقتصادی، معدنی و جغرافیایی که در کشور هست و هنوز به میدان نیومده. توانمندی های نظام اسلامی دقیقا همون مواردیه که نظام استکباری سعی میکنه تضعیفشون کنه.
برنامه دشمن اینه، من حالا در یه جمله کوتاه اگه بخوام عرض کنم، برنامه دشمن این است که توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو متوقف کنه یا از بین ببره یا اقلن از رشد اونها جلوگیری کنه. این برنامه دشمن. ما باید چیکار کنیم آقا؟ ما باید تا اونجا که میتوانیم توانمندی‌ها رو افزایش بدیم. بنده بارها تو این جلسه، جلسات و گوناگون دیگه در این چند سال تکرار کردم، باید کشور قدرتمند بشود، یعنی همین توانمندی های گوناگون رو باید افزایش بده. اگر افزایش دادیم اون وقت میتوانیم آسوده به مردم بگیم مردم آسوده بخوابید، خودمون راحت باشه خیالمون. اگر توانمندی ها رو افزایش ندادیم باید در اضطراب به سر ببریم.
موضوع مشکلات اقتصادی و فشاری که بر دوش مردم هست نکته ای نیست که از دید کسی پنهان باشه. با دقت در برنامه‌ها و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم به وضوح میشه تکیه بر مسائل اقتصادی رو دید. یقیناً یکی از دلایل اصلی این مشکلات تحریم‌های دولت سلطه‌گر آمریکا علیه مردم ماست. اما باید دید برنامه نامزدها برای مقابله با این تحریم‌های ظالمانه چیه؟ تکیه بر توان داخلی یا امیدوار بودن به ظالمان و مستکبران؟
سوال: آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج. جواب دوم این که قطعاً این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا با ما اینه، شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به یک دهم تقلیل بدید، یعنی همین موشک ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید، اقتدار منطقه‌ای خودتون رو رها کنید. ما یک عمق راهبردی داریم در منطقه، در منطقه خیلی از ملت‌ها و دولت‌ها طرفدار ما هستن، علاقمند ما هستن و حاضرن در خدمت هدف‌های ما تلاش کنن. اینو میگه بذارید کنار. آمریکا اینا رو می‌خواد از ما. از اینها صرف نظر کردن موجب نمیشه که او عقب نشینی کنه. وقتی که شما حاضر شدید که امکان دفاعیتون رو کم کنید، حاضر شدید که اقتدار منطقه‌ایتون رو نابود کنید، حاضر شدید که صنعت هسته‌ای رو که حیاتی است برای کشور ما اینو به کلی کنار بگذارید، او که قانع نمیشه، او یه چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یه درخواست جدید رو مطالبه میکنه و هیچ عقلی حکم نمیکنه که ما برای این که متجاوز رو وادار کنیم به توقف، خواسته او رو برآورده کنیم.
این روزا با رصد برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و دقت در مناظرات و بررسی شعارها و وعده‌های انتخاباتی میشه فهمید کدوم نامزد از این ویژگی، یعنی اعتقاد به توانمندی داخلی، بهره بیشتری داره. البته باید به گذشته کاری نامزدها هم نگاهی کرد و دید در عمل و در سوابق اجرایی نامزدها چه کسانی بیشتر با تکیه بر ظرفیت داخلی کار کردند و به جوانها میدون دادند.
و من به همه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این رو عرض میکنم، حرفی است که بارها گفتیم، تصمیم بگیرن، به مردم هم بگن، در تبلیغاتشون هم بگن، قول هم بدن که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه اقتصادی، برای باز کردن گره ها، نگاهشون به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود. توانایی های ما زیاد است، ظرفیت های ما زیاد است، توجه به این ظرفیت ها، استفاده از این ظرفیت ها، برنامه ریزی عاقلانه و مدبرانه برای استفاده از این ظرفیت ها می تواند کشور را به اقتدار و استحکام ساخت درونی برسونه و این اون چیزی که دشمن رو مایوس می کنه، این اون چیزی است که به کشور و ملت و نظام اسلامی به توفیق الهی مسئولیت خواهد داد.
از اینکه برنامه امروز معیار رو شنیدین از شما عزیزان ممنونیم. درباره ویژگی اعتماد به توان داخلی و تکیه بر ظرفیت‌های درونی سخن گفتیم. ویژگی مهمی که میتونه در همه عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی روح تازه‌ای در فضای کشور بدمه و به امید خدا در روزهای آینده هم بحث ویژگی‌های نامزد اصلح رو ادامه خواهیم داد. با تشکر مجدد از همراهی شما عزیزان و تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
شیاطین در صددند که نگذارند شما راه خودتون را ادامه دهید، از اول هم نمیگذاشتند، بنای این را داشتند که جلوی پای شما مانع ایجاد کنند. با طرق مختلفه و با توطئه‌های زیاد و حساب شده الان هم دست بر نداشتند و در این مراحل بعد هم دست بر نمی‌دارند و شما جوانها و همه قشرهای ملت باید با بیداری به پیش برید.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوشخبر عاشقان این دیار. ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوشخبر عاشقان این.
بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی ارزشمند شما شنونده های مهربان و فهیم و فرهیخته رادیو معارف. برنامه معیار تقدیم حضورتون شد برای ساعت 21.